خیلی از ما به یوتیوب فکر میکنیم، به ساختن یه کانال، به اشتراک گذاشتن چیزی که بلدیم، اما بعد میرسیم به اون مانع بزرگ همیشگی، دوربین.
دقیقا. شاید شما هم از اون دسته افرادی باشید که خب جلوی دوربین راحت نیستید، وقت فیلمبرداری ندارید یا اصلا دوست ندارید چهرتون دیده بشه. امروز میخوایم یه بررسی عمیق با هم داشته باشیم روی منابعی که فرستادید و دقیقا به همین موضوع میپردازن.
بله، مأموریت امروز ما اینه که ببینیم چطور میشه بدون ساختن ویدیوهای کلاسیک و بدون حضور جلوی دوربین از یوتیوب درآمد کسب کرد. ولی فکر میکنم نکته جالبتر از صرفاً لیست کردن روشها، کشف کردن استراتژی پنهان پشت اونهاست.
آها.
منابع نشون میدن که این کار نه تنها ممکنه، بلکه بعضی از موفق‌ترین کانال‌ها دقیقاً از همین روش‌ها استفاده می‌کنن. ببینیم چه استراتژی‌های پشت پرده این کانال‌های به اصطلاح بدون چهره وجود داره و کدومی که از اونها می‌تونه برای شما کاربردی باشه. خب بیایید با روش‌های شروع کنیم که تقریباً تمام تمرکزشون روی صداست.
بسیار خوب.
اولین موردی که مقاله بهش پرداخته کانال‌های مدیتیشن و آرامسازیه. در نگاه اول خیلی ساده به نظر میاد. یه صدای آروم، یه تصویر ثابت، اما واقعاً به همین سادگیه؟
اینجاست که اولین دیدگاه استراتژیک مطرح میشه. مقاله یه نکته جالبی رو میگه. این کانال‌ها در واقع دارن ابزار میفروشن، نه سرگرمی.
ابزار یعنی چی؟
یعنی مخاطب دنبال یه راه حل برای مشکل بیخوابی یا استرسشه. برای همین موفقیت اینجا به خلاقیت بصری رفتی نداره، بلکه به قابل اعتماد بودن و اثر بخشی صدا بستگی داره. کانال شما تبدیل میشه به یه قرص خواب صوتی.
چه تعبیر جالبی. پس یعنی هدف این نیست که یه فیلمساز خوب باشی، بلکه باید یه جورایی مثل یه داروساز قابل اعتماد عمل کنی.
دقیقا همینه.
یعنی مخاطب باید بدونه که هر شب میتونه بیاد سراغ کانال شما و همون کیفیت همیشگی رو برای خواب بهتر دریافت کنه.
کاملا. به همین خاطر مقاله تاکید میکنه که صرفاً کنار هم گذاشتن چند فایل صوتی کافی نیست. باید روی یک موضوع مشخص کار کنید.
مثلا
خواب عمیق یا تمرکز برای مطالعه. باید از صدای یک نواخت و البته موسیقی با مجوز قانونی استفاده کنید. و تصویرم باید کاملا ساده و ثابت باشه تا چشم رو خسته نکنه. مخاطب نباید درگیر تصویر بشه.
حالا از این فضای آروم بریم سراغ یه دنیای عجیبتر که باز هم 100% به صدا وابسته است. ASMR. اینجا دیگه کوچکترین نویز میتونه کل تجربه رو خراب کنه.
اوه بله.
مقاله در مورد تجهیزات چی میگه؟ حتما باید استودیوی حرفه‌ای داشته باشیم؟
ببینید اینجاست که مقاله تصور غلط رایج رو اصلاح میکنه. میگه برای شروع اصلا تجهیزات عجیب لازم نیست، اما یک چیز غیر قابل مذاکره است.
و اون چیه؟
محیط ضبط باید کاملا ساکت باشه. یه نکته کلیدی که روش تاکید شده اینه که یک میکروفون موبایل توی یک کمد پر از لباس به خاطر حذف کامل اکو نتیجه بهتری از یک میکروفون حرفه‌ای چند هزار دلاری توی یک اتاق معمولی میده.
واقعاً این خیلی عجیبه و برعکس تصور خیلی از ماست.
بله.
پس یعنی سرمایه گذاری اولیه باید روی آماده کردن فضا باشه، نه خرید میکروفون گرون. در مورد خود محتوای ASMR چطور؟ آیا هر صدایی جواب میده؟
نه. یه اصل مهم دیگه‌ای که مقاله بهش اشاره میکنه تمرکز روی یک صدای مشخص در هر ویدیوه.
یعنی چی یک صدای مشخص؟
مثلا فقط صدای تایپ کردن روی کیبورد مکانیکی یا فقط صدای ورق زدن یک کتاب قدیمی. مخاطب ASMR دقیقاً میدونه دنبال چه محرکی میگرده. برای همین عنوان ویدیو باید فوق‌العاده دقیق باشه. باید دقیقاً بگه مخاطب چه صدایی رو قراره بشنوه.
و این منو یاد روش بعدی میندازه، افکت‌های صوتی و صداهای محیطی طولانی.
آها، مثل صدای بارون.
دقیقاً 10 ساعت صدای بارون یا صدای سوختن چوب در شومینه. به نظر میاد تولید اینها خیلی ساده باشه، اما استراتژی موفقیتش چیه؟
خب، موفقیت در این مدل به 2 تا اهرم کلیدی بستگی داره. اول انتخاب صدایی که جستجوی بالایی داره. ابزارهای تحقیق کلمات کلیدی یوتیوب اینجا خیلی کمک میکنن.
و دوم؟
دوم و مهمتر، طولانی بودن ویدیو. یک ویدیوی 10 ساعته پتانسیل زمان تماشای بسیار بالایی داره، همون واچ تایم.
آها، واچ تایم.
و این یکی از مهمترین فاکتورها برای الگوریتم یوتیوبه. یک نفر ممکنه تمام شب اون ویدیو رو پخش کنه و این برای کانال شما یک امتیاز فوق‌العاده است.
و آخرین بخش دنیای صدا، صدا پیشگیه. اگر کسی لحن و بیان خوبی داره، چطور میتونه ازش استفاده کنه؟ به نظر بازارش خیلی شلوغ میاد.
درسته، ولی مقاله میگه بازار بزرگی برای صداپیشه‌های خوب وجود داره، چون خیلی از تولید کننده ها در نوشتن و تحقیق عالی‌اند، اما در اجرا ضعیف هستن.
مثل چه کانال هایی؟
مثلا کانال های خلاصه کتاب، مستندهای تاریخی، یا حتی کانال هایی که ویدیوهای وایرال خارجی رو با تحلیل فارسی بازنشر میکنن. اینجا هم همون قانون میکروفون و کمد لباس برقراره. اگر مخاطب با صدای شما ارتباط بگیره و محتوا ارزشمند باشه، یه تصویر ساده یا چند تا عکس مرتمط رو به راحتی میپذیره.
خب، پس مشخصه که فقط با صدا میشه یه امپراتوری کوچیک برای خودت راه بندازی. اما این روش‌ها خیلی به حس و حال مدیتیشن و آرامش گره خوردن.
درسته.
اگه بخوایم یه مفهوم پیچیده رو آموزش بدیم چی؟ مقاله برای این مورد هم راه حلی داره که دیگه فقط به گوش مخاطب متکی نیست، بلکه چشمش رو هم درگیر میکنه.
بله، اینجا وارد حوزه محتوای بصری بدون چهره میشیم. معروف ترینش که همه میشناسن گیم استریمه.
آها.
تمرکز روی بازیه، نه شما. خیلی از کانالای موفق فقط تصویر بازی رو با صدای خودشون ضبط میکنن. اما مقاله هشدار میده که این یک مسیر سریع برای پول درآوردن نیست.
چرا؟ به نظر میاد که فقط باید بازی کنی و حرف بزنی.
چون بازار به شدت اشباه شده. کلید موفقیت اینجا ساختن یک کامیونیتی و جلب اعتماده.
پس درآمدزاییش چطوره؟
راه‌های درآمدزایی هم متنوع. از تبلیغات خود یوتیوب گرفته تا حمایت مالی در پخش زنده یا همون سوپرچت.
سوپرچت جالبه.
بله، این قابلیتیه که به بیننده ها اجازه میده با پرداخت پول کامنتشون رو در چت زنده هایلایت کنن تا بیشتر دیده بشه. در واقع یه ارتباط مستقیم مالی بین شما و وفادارترین مخاطبانتون ایجاد میکنه.
پس اینجا هم کلید موفقیت فراتر از خود بازی کردنه و به ساختن ارتباط برمیگرده.
دقیقاً.
روش بعدی که خیلی از کانال‌های آموزشی بزرگ ازش استفاده می‌کنن، انیمیشن تخت سفید یا وایت بورد انیمیشن. این روش چرا انقدر محبوبه؟
جذابیتش در سادگی و کارآمدی انتقال اطلاعاته. وقتی شما یک مفهوم رو روی تخت سفید توضیح میدید، ذهن مخاطب به طور طبیعی حرکت دست و نوشته رو دنبال میکنه و این تمرکز رو بالا میبره.
کار با ابزاراش سخت نیست؟
نه. نکته مهم اینه که ابزارهای امروزی مثل کنوا، میرو یا فیگجام کار رو خیلی ساده کردن. قالب‌های آماده دارن، شما متن رو وارد میکنید، تصاویر اضافه میشن و در نهایت فقط صدا رو روی اون ضبط میکنید.
این روش برای آموزش مفاهیم عالیه، اما آیا یکم بیروح و شرکتی به نظر نمیاد؟ مقاله راهی برای اضافه کردن شخصیت به این سبک ویدیوها پیشنهاد داده؟
سوال خوبیه. بله، میگه به جای استفاده از تصاویر استوک و آماده، میتونید از طراحی‌های ساده و منحصر به فرد خودتون استفاده کنید.
حتی اگه نقاشیمون خوب نباشه؟
حتی اگه عالی نباشه. یک سبک خاص و شخصی میتونه کانال شما رو از بقیه متمایز کنه. اضافه کردن طنز در متن و صداگذاری هم راه دیگه‌ای برای ایجاد ارتباطه.
و یه روشی که مقاله بهش اشاره میکنه همیشه برای من مثل جادو بوده. استاپ موشن.
آها.
این که چطور از صدها عکس بیجان حرکت و زندگی بیرون میاد. مقاله توضیح میده که این کار واقعا در یوتیوب امروزی شدنیه یا فقط برای استودیوهای بزرگه.
کاملا شدنیه، اما مقاله یه هوشدار جالب میده. میگه خیلی ها با اپلیکیشن های ساده موبایل مثل استاپ موشن استودیو شروع میکنن که عالیه، اما تله اینجاست که چون کار به شدت زمان بره وسط راه خسته میشن.
خب پس راه حل چیه؟
نکته کلیدی که مقاله روش تاکید داره اینه که قبل از شروع یک پروژه بزرگ، یک داستان خیلی خیلی کوتاه، مثلا 10 ثانیه‌ای، رو از اول تا آخر کامل بسازید.
که چی بشه؟
تا با تمام سختی‌های فرایند آشنا بشید.
پس یعنی نصیحت مقاله اینه که قبل از اینکه بخوای یه برد بزرگ رو تجربه کنی، اول یه شکست کوچیک و آموزنده رو تجربه کن. این یه توصیه خیلی کاربردیه.
دقیقاً این کار به شما کمک میکنه بفهمید برای ساختن فقط یک دقیقه انیمیشن استاپ موشن چند ساعت زمان لازمه. اینطوری با چشم باز وارد این حوزه میشید.
خب، تا اینجا در مورد تولید محتوای صوتی و بصری از صفر صحبت کردیم. اما منابع شما به یک مسیر سوم هم اشاره میکنن. استفاده هوشمندانه از دانش یا حتی محتوای موجود دیگران.
بله.
بیایید این بخش رو بررسی کنیم.
اولین راه فروش دوره آموزشیه. اگر شما در یک حوزه تخصص دارید، مثلا برنامه نویسی یا سرمایه گذاری، کانال یوتیوب شما میتونه ویترین شما باشه.
یعنی ویدیوهای خود کانال قرار نیست مستقیماً پول زیادی بسازن؟
نه، لزوماً.
بیشتر شبیه نمونه‌های رایگان برای جذب مشتری برای محصول اصلی یعنی دوره آموزشی عمل می‌کنن.
دقیقاً، این یک مدل کسب و کار هوشمندانه است. شما با ویدیوهای آموزشی کوتاه و رایگان در یوتیوب اعتماد مخاطب رو جلب می‌کنید و تخصصتون رو نشون میدید. بعد اونها رو به دوره کامل و پولی خودتون هدایت میکنید.
مزیتش چیه؟
مزیت بزرگ این روش اینه که حتی با بازدید کمتر هم میتونید به درآمد مناسب برسید، چون درآمد شما مستقیم از فروش دانشتونه، نه از تبلیغات یوتیوب.
ایده جالب دیگه‌ای که مطرح شده مشاوره یوتیوبه. یعنی به جای ساختن محتوا برای مخاطب عام، به بقیه تولید کننده ها کمک کنیم. این چطور کار میکنه؟
ببینید، اگر شما تجربه رشد یک کانال رو دارید، میتونید به کانال‌های دیگه‌ای که در این مسیر گیر کردن کمک کنید. کانال یوتیوب خودتون در واقع رزومه و نمونه کار شماست.
وظایف یه مشاور دقیقاً چیه؟
میتونه شامل بررسی ساختار کانال باشه، کمک به انتخاب موضوعات پربازدید، بهینه‌سازی عنوان‌ها و تصاویر ویدیو و تحلیل داده‌های کانال برای پیدا کردن نقاط ضعف و قوت.
و حالا میرسیم به بحث برانگیزترین روشی که مقاله بهش پرداخته. بازنشر محتوای پلتفرم‌های دیگه مثل تیک تاک. اینجا باید خیلی با احتیاط قدم برداشت. مرز بین کار قانونی و دزدی محتوا کجاست؟
این مهمترین سوال در این بخشه. مقاله به شدت تاکید میکنه که کپی کردن خام محتوا و کنار هم چیدن چند ویدیو مطلقاً ممنوعه.
و یوتیوب متوجه میشه؟
بله، و به سرعت توسط یوتیوب شناسایی میشه. یوتیوب فقط زمانی به این نوع کانال ها اجازه درآمدزایی میده که شما یک تغییر معنادار یا ترانسفورماتیو ورک ایجاد کرده باشید.
این تغییر معنادار دقیقاً یعنی چی؟ میتونید یه مثال بزنید؟
حتما. فرض کنید یک ویدیو از تیک تاک رو برمیدارید. اگر فقط همون رو آپلود کنید، این نقض قانون کپی رایته.
خب،
اما اگر شما روی اون ویدیو صداگذاری کنید، نقدش کنید، تحلیلش کنید، در یک لیست 10 تا از بهترین قرارش بدید و توضیح بدید چرا بهترینه، یا با زیرنویس‌های جذاب و ویرایش خلاقانه یک روایت جدید ازش بسازید، این میشه تغییر معنادار.
پس باید یه ارزش افزوده‌ای بهش اضافه کنید.
دقیقاً، باید ارزش افزوده‌ای به محتوای اصلی اضافه کنید. در غیر این صورت، کانال شما نه تنها به درآمد نمیرسه، بلکه ممکنه با اخطار کپی رایت و حتی بسته شدن مواجه بشه.
پس این روش اصلا راه ساده و بی‌دردسری نیست و در آخر مقاله به یک روش کاملاً متفاوت اشاره میکنه. کسب درآمد با تماشای محتوا. این دیگر واقعا عجیبه. چطور ممکنه؟
خب، باید انتظارات رو در مورد این روش مدیریت کرد. این بیشتر یک درآمد جانبی خیلی محدوده، نه یک شغل.
پس چطوری کار میکنه؟
بعضی شرکت‌های تحقیقاتی برای تحلیل رفتار کاربران به شما پول میدن تا ویدیوهای خاصی رو تماشا کنید و به سوالاتی در موردشون جواب بدید. اما خب درآمدش اونقدر کمه که مقاله اون رو به عنوان یک استراتژی اصلی برای یوتیوب توصیه نمی‌کنه.
خب ما کلی روش مختلف رو بررسی کردیم. اگه بخوایم همه اینها رو جمع‌بندی کنیم به چه نتیجه‌ای می‌رسیم؟ به نظر میاد که کسب درآمد از یوتیوب بدون دوربین راه فرار از تولید محتوا نیست.
اصلاً نیست.
بلکه فقط تغییر شکل اونه.
دقیقاً. شما به جای کار کردن روی مهارت‌های جلوی دوربین، باید روی مهارت‌های دیگه‌ای مثل نویسندگی صدا پشیگی، تدوین صدا، انیمیشن یا تحلیل و تحقیق کار کنید.
مقاله معیارهای کلیدی موفقیت رو چطور جمع‌بندی کرده؟
چند تا معیار کلیدی هست. اول، انتخاب یک موضوع یا نیش خیلی مشخص. الگوریتم یوتیوب باید دقیقاً بفهمه کانال شما در مورد چیه.
و این یعنی مقاومت در برابر وسوسه ساختن ویدیو در مورد هر موضوعی که داغ میشه. درسته؟
کاملاً. دوم، انتخاب موضوعی که هم تقاضای جستجو براش وجود داشته باشه و هم شما بتونید برای مدت طولانی در موردش محتوا بسازید بدون اینکه خسته بشید. و سوم، استمرار.
استمرار.
انتشار نامنظم بزرگترین دشمن یک کانال در حال رشده.
و در مقابل بزرگترین اشتباهاتی که مقاله بهشون اشاره کرده و باید ازشون دوری کرد چی هستن؟
خب، کپی مستقیم محتوا که در موردش صحبت کردیم، انتخاب چند موضوع نامرتبط در یک کانال، تمرکز بیش از حد روی درآمد در ماهای اول به جای تمرکز روی کیفیت و ساختن جامعه مخاطبان
و
در نهایت ناامید شدن زودهنگام. رشد در یوتیوب یک ماراتونه، نه یک دوی سرعت.
امروز با هم دیدیم که برای موفقیت در یوتیوب راه‌های زیادی فراتر از ایستادن جلوی دوربین وجود داره، از قدرت آرامش بخش صدا گرفته تا خلاقیت در انیمیشن و استفاده هوشمندانه از دانش.
بله،
ما این بحث رو با ایده چطور از دوربین فرار کنیم شروع کردیم، اما به نظر میاد موفق ترین کانال های بدون چهره اونهایی هستن که یک ارتباط متفاوت و گاهی حتی صمیمی تر با مخاطب برقرار میکنن.
نکته کلیدی همینه. اگر موضوع رو درست انتخاب کنید و به جای عجله روی کیفیت و نظم تمرکز داشته باشید، یوتیوب به تدریج به کانال شما اعتماد میکنه و اون رو به مخاطبان بیشتری پیشنهاد میده. شروع این مسیر ساده است، اما ادامه دادن همون چیزیه که نتیجه نهایی رو میسازه.
مقاله به ما یاد داد که چطور بدون نشان دادن چهره محتوا بسازیم. اما اینجا یک فکر نهایی برای شما وجود داره که در موردش تأمل کنید. خیلی از این روش‌ها، خصوصاً اونهایی که مبتنی بر صدا هستن مثل مدیتیشن یا ASMR، یک ارتباط بسیار شخصی و خصوصی با مخاطب ایجاد می‌کنن.
درسته.
گاهی حتی بیشتر از ویدیویی که چهره یک نفر در اون مشخصه. به نظر شما چرا یک صدای تنها که داستانی تعریف میکنه یا یک مدیتیشن رو هدایت میکنه میتونه انقدر شخصی به نظر برسه؟ این موضوع در مورد چیزی که مخاطبان واقعا در این پلتفرم به دنبالش هستن، یعنی ارتباط انسانی، به ما چه میگه؟